میکنه پسا کرونا. و خیلی ها معتقدند که آن چیزی که ایجاد میکنه این مشاغل رو، خدمت شما عرض بکنم که عرصه دیجیتال هست و پلتفرم های آنلاینه که میتونه چنین کاری رو در واقع مدیریت بکنه. در مورد یکی از تاکسی های اینترنتی توی روزگاری که مردم، راننده های تاکسی ما همه می نالیدن که آقا کرونا اومده دیگه کسی جابجا نمیشه، کسی دیگه تاکسی سوار نمیشه، قرنطینه است، اینجوره اونجوره، یکی از تاکسی های اینترنتی یه رقمی رو افزایش درآمد و افزایش مشتری پیدا کرده بود. چرا؟ چون مردم رو آورده بودن به پلتفرم های آنلاین.
من اپلای آقای شریف، من این نکته سریع بگم چون وقتمون کمه. آقای دکتر ببینید، ما یه چیزی داریم که قطعا شما بهتر زمین دونید، اقتصاد توجه. یعنی ما توجه آدم ها رو که به خودمون جلب کنیم، در ازایش میتونیم پول بگیریم و در ازایش طلب ارزش بکنیم. فضای دیجیتال اون بستری هست که ما بهش میگیم بستر رشد و نمو به اقتصاد توجه. یعنی آدم هایی هستن که میخوان یاد بگیرن، میان آنلاین یاد میگیرن، میخوان جنس بفروشن، میان در آنلاین میفروشن. این آنلاین فروختن یا برخط فروختن اتفاقی هستش که ما در شاید این مشاغل میشیم، مثل ادمین پیج، مثلا من میدونیم به چی میگم شغل نیست، به اون امنیت پیج ها میگم شغل نیست.
آقای واحدی اگه اشتباه نکرد از صوتتون میفهمم آقای واحدی هستید.
بله بله.
آقای واحدی ببینید، اصلا اشتباه نکنید، ببینید حداقل به عنوان کسی که سالها توی این حوزه دارم تدریس میکنم، اینه که فضاهای مجازی، من کاری به اون حداقلای ادمینا ندارم، فضاهای مجازی همون تغییرش یافته بازار سنتی ماست.
بله بله.
یک زمانی یه دکانی بود، فرد کالای عرضه میکرد، کسی کالا رو میخرید.
امروز
با توجه به کرونا که چه اصلا کرونا هم اگه نبود، با توجه به پیچیدگی اقتصاد بین الملل، ما میرفتیم به استفاده از فضای مجازی.
شما در واقع من اگه بخوام حالا یه جورایی ساده سازی بکنم صحبت شما رو، شما معتقد هستید که هدف درآمد، هدف اقتصاد این پلتفرم ها، این فضای مجازی
ابزارن،
وسیله است،
ابزارن، اصلا غیر از این نیستم. من به جای اینکه یک مغازه اجاره کنم لباس بپوشم، یه اینستاگرام ایجاد میکنم لباسمو ارائه میکنم.
آقای موسویان شما این دیدگاه رو میپذیرید؟
دیدگاه درستی هست، ولی اون مغازه داره سالی این تومن مالیات میده، ولی اون اینستاگرامره هیچ مالیاتی نمیده.
وارد بحث مالیات نشم. من میخوام بگم پس یک نیازی در کشور وجود داره، یه عده خدمات دهندن، یه عده خدمات گیرندن. حالا به جای مکان سنتی شده مکان فضایی میشه. ما به عنوان دولت، اولا حاکمیت ربطی نداره، ما به عنوان دولت اصلا وارد بازی های مباحث اقتصاد سرمایه‌داری و مبتذل اینا رو نشیم. ما باید زیر ساخت، تا زمانی که دو نفر در فضای مجازی دارن با هم دیگه پیج رد و بدل میکنن، هیچ اتفاق فیزیکی اقتصادی نیفتاده. زمانی که تبدیل به یک تراکنش میشه، اون موقع ما باید در بانک مرکزی، شبکه بانکی ما و شبکه دارایی ما این تراکنش ها بتونه ثبت بشه و دولت هم مالیات رو بگیره ازش. من میگم 20 سال پیش نبود، نمیشد، 10 سال پیش هم نمیشد. الان زیرساختاشو بانک مرکزی داره میذاره، ابلاغ هم کرده، حتی کارت به کارتی هم که آقای موسویان اول عرضشون اشاره کردن، معدل موجودی کارت به کارت ارسال میشه به دارایی، چون ما خود اظهار نیستیم. بنابراین من الان خیلی پیچیدگی نمیبینم، اینا ربطی به حاکمیت
من اگر از اون منظر رسانه‌ای نگاه بکنم آقای دکتر حاجیان، من اگر از اون منظر رسانه‌ای نگاه بکنم که معتقد رسانه پیامه، میتونم اینجا نتیجه بگیرم که برخلاف شما اتفاقا بگم خود فضای مجازی میتونه، نمیتونه در واقع حالا الزاماً اقتصاد باشه، اما میتواند همین معنی رو هم بدهد. یک پلتفرمیه، یه هدفه، توی این هدف شما آیا مثلا اقتصاد رو مغازه میدونین؟
خب من خروجی اون پلتفرم رو میدونم.
شما اصالت رو به تولید میدین آقای دکتر، من حرفتون رو قبول دارم، ما در بخش دیجیتال سرویس داریم ارائه میدهیم و حرفتون کاملا درسته. من فقط عرضم این بود که مشاغل حوزه سرویس چه دیجیتال چه غیر دیجیتال واقعی هستن. حالا فکر میکنم رو این عرصه، رو عرصه اول با حرف شما مخالفتی ندارم، موافقم هستم، ولی تو عرصه دوم اینه که آقا واقعا مشاغل واقعی هستن دیگه، نمیشه حذفشون کرد که.
لاجرم کاملا درسته. من به جای اینکه تو بوق و کرنا داد بزنم که شاه داره میاد، امروز از فضای مجازی دارم استفاده میکنم. بابت این خدماتی که دارم میگیرم طبعا باید مالیاتم پرداخت کنم. حالا اینجا دولت باید بیاد زیر ساختاش رو بگذارد که اشخاصم که دارن فرار مالیاتی میکنن، خود ازا نمیکنن، دولت بتونه مالیاتشون بگیره و میگیره. حالا متأس سنت این خیلی سخته، باید جلوتر.
آقای دکتر اگه دست شما میرسد به جایی که قانون گذاری بشه، حتما میدونی که مالیات 5 سال گذشته هم میشود گرفت و هر روزی که به قول معروف این کلیت بخوره پنجره گذاشتم میشه باز کرد.
خیلی ممنونم آقای موسوی. نکته پایانی از حضرت عالی هم بشنویم.
خدمت هست شاید که نظر بنده اینه که اینستاگرام یه فضای خیلی خوب و در واقع
من فقط اصخایی میکنم 1977 نفر مبتلا داشتیم توی 24 ساعت گذشته و حالا آمار همینجوری بیاد من آپدیت میکنم. من یه خواهشی هم از دوستانم توی پخش دارم، همینجوری وقت ما توی گفتگوی اجتماعی کمه و حالا اینکه بعدش هم آیتم میاد دیگه سخت میکنه کارمونو. 3589 نفر هم حالشون کاملا وخیم اعلام شده، هنوز اعلام نشده تعداد کشتگان و خدمت شما عرض بکنم که حالا تا آمار در واقع دوباره آپدیت بشه میگم. نکته پایانی حضرت عالی مصطفی،
اینستاگرام به عنوان یه شبکه مجازی رو باید ما به عنوان یک فرصت بزرگ اقتصادی بهش نگاه بکنیم، هم از دیدگاه خدمتان از شبکه که اینفلوئنسرهایی که وجود دارن با مدیریت در واقع این جریانات و هم بلاگرهایی که وجود دارن برای حال کارهای هنری و کارهای اقتصادی، و ما میتونیم از این فرصت به خوبی استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم رونق اقتصادی و کسب و کارهای جدید رو ایجاد بکنیم.
ممنونم. من فقط بگم اینکه گفتم پخش، منظورم کندکتور شبکه است، وگرنه خب علی آقای قوقایی مدیر محترم پخش رادیو گفتگو همیشه به ما لطف دارن، به هر حال کندکتور رو با پخش میشناسن. آقای واحدی متشکرم، ممنونم. آقای سینا خان قنبرپور سپاسگزارم. آقای دکتر حاجیان از شما هم ممنونم. روز همه شما به خیر باشه. مردم سرزمین ایران خداحافظ.
به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و مهربانانی که در پهن‌دشت گسترده‌ای همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید و روزگار میگذرونید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و ایام به کامتون باشه. در اولین روز از مرداد ماه 1399 هجری خورشیدی بار دیگه فرصتی فراهم شده که در خدمت یکایک که شما خوبان و شما گرامیان باشیم تا ساعت 22:10 شب با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو. سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این دو نمونه اسوه اخلاق و علم و تقوا رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش میگم، به ویژه به زوجهای جوان. انشالله که همه ما بتونیم در مسیر این الگوهای نمونه و شایسته قرار بگیریم و طی طریق بکنیم. امروز هم به مانند همیشه ما هم ماسک میزنیم و به دنبال تأمین سلامتی شما هستیم و قطعا شما هموطن عزیز هم ماسک خواهید زد برای اینکه از اشاعه و انتقال این ویروس منحوس جلوگیری به عمل بیاریم. امروز اولین روز از دومی ماه فصل داغ و گرم تابستون هست و فصل تابستون به علت گرمای هوا به تب مصرف آب هم به شدت افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه هزینه های فراوانی برای کشف منابع آب، جمع‌آوری، تصفیه، انتقال و همینطور مراقبت از تأسیسات آب هزینه میشه، چقدر خوبه که ما در مصرف آب صرفه‌جویی لازم رو داشته باشیم و از اسراف اون بپرهیزیم. اما دوستان عزیز اجازه بدین در همین آغاز و ابتدا خدمتون عرض بکنم که ما هر روز برای شما یک مسابقه ای رو داریم، یک سوال، یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجود هست. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 301035 و روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قره به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. باز هم تبریک و تهنیت و شادباش میگم. سال روز ازدواج مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه.
من به پدرها و مادرها تذکر میدم، من خواهش میکنم و تقاضا میکنم از شما که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. هیچ تحقیری لازم نیست. امکانات ازدواج رو آسان کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انکحت موکلتی
اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده‌های الهی که اطمینان می‌کنیم به اون وعده‌ها باید اطمینان کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبلت النکاح من موکلین.
ازدواج موجب نشده است و نمی شود. تشکیل خانواده موجب نمی شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه. یعنی از این ناحیه، از ناحیه ازدواج، کسی دچار سختی معیشت نمی شود، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه.
باز بیا نقره بکو، حلو بریز بولک به پاش، زهره نور و غزل به گل نشست خنده باش. پدر خاک به آسمون سپرده دلشو، صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش.
یه خواهشی از پدر و مادرها میخوام بکنم. پدر و مادرها خواهش میکنم به احترام اجداد طاهرین ما روی ما رو زمین نزنید، منتتون رو میکشم، مسئله ازدواج بچهاتون رو درست بکنید. چرا سخت میگیرید؟ مجوز ندارید برای اینکه مانع ازدواج بچه ها بشید. بچه ها دارن به گناه میفتن. چرا با یه ازدواج ساده برای بچت کنار نمیایی؟ این بند و بیلای الکیو کی درست کرده؟ عرف جامعه درست کرده. چرا چراغ عقل روشن نمی‌کنیم و عاقلانه رفتار نمی‌کنی؟ بچه‌هامون تو آتش گناه دارن می‌سوزن. بابا من زن می‌خوام، ندارم، اوضاعم خرابه. برهانو تو بچه‌ای. بابای بزرگوار دستتو می‌بوسم، فدای تو بشم. خودت چند سالت بود زن گرفتی؟ بعدش هم همه‌شونم به اتفاق میگم حاج آقا اوایلش خیلی سخت بود. حالا که به بچه ها رسیده حاضر نیستید سختی بکشن. چرا سختی نکشن؟ آیه 4 سوره بلد میگه اصلا ما انسان رو در سختی آفریدیم، در سختی ها انسان ها رشد میکنن. بذارید بچه هاتون سختی بکشن. حرفای این و اونو ول کنی، بعد از اون ور بچه ها زودتر ازدواج بکنن. نوید آوردن بچه های زیادی تکثیر نسل شیعه رو ازدواج هایی که زود انجام میشه انسان دریافت خواهد کرد. بنابراین من خواهش میکنم بهونه نیار، نگو دخترم داره دانشگاه میخونه. سخت نگیرید. 500 تا واسه سکه بندازید، 500 تا بنداز، 500 تا بنداز، اما بدون پیغمبر مده زنانی که مهریاشون بالاست شومن. اینا نسخه رو عرف نباید بپیچه، که دستور رو عرف نباید بگی، که عرف داره غلط میکنه. عربت باید نسخه رو بپیچه. ساده بگیری، مهریه رو ساده بگیری، جهیزیه رو ساده بگیری، عرف بکنید.
تقاضا میکنم از شما که یه خورده امکانات ازدواج رو آسان کنید. پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست. بله یک مشکلات طبیعی وجود داره، مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل. لکن این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. خب این قرآنه، ممکنه جوان الان هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده.
قنوت بسته آسمون به قامت ستاره، دو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره. قنوت بسته آسمون به قامت ستاره، دو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره، نفس نفس میباره.
خب آرزوی بهروزی، سلامت و خوشبختی و تندرستی میکنیم برای همه جوانای خوشبخت این سرزمین. اما دوستان عزیز، بدون شک هر کشوری به دنبال رشد و ارتقای اقتصادی خودش هست تا سطح درآمدها و درآمدهای خودش رو در واقع بالا ببره، و این امر امکان پذیر نیست مگر از طریق صادرات، به ویژه صادرات غیر نفتی و توسعه تجارت خارجی خودش با کشورها. همکاران خوب من آماده میشن تا گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر بگذارن، و دعوت میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. من علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوعی که امروز به اون خواهیم پرداخت توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی کشور. پنجمین محور بحث اقتصادی مردمی مجلس برای تحول اقتصادی موضوعی بود که امروز می‌خوام بهش بپردازیم. چهار تا اون رو طی روزهای قبل بهش پرداختیم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام می‌کنم با ما در تماس باشید. 27861035 شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو، 22652285 شماره تلفن رادیو گفتگو و همچنین 30135 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگویی که از طریق اون میتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. آدرس وبسایت شبکه رادیو گفتگو هم radiogoftegu.ir. اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا هم فراموش نکنید که از طریق اون بتونید ما رو دنبال کنید. امروز هم برنامه رو میتونید به صورت لایو و زنده تصویرش رو از طریق شبکه اجتماعی و فضای مجازی با آدرس رادیو گفتگو آفیشیال اون رو ببینید. همانطور که مستحضرید مجلس 11 با همفکری و همراهی نمایندگان بسته اقتصاد مردمی را برای تحول اقتصادی به نفع مردم در 5 محور در دستور کار قرار داده. در هفته اخیر در برنامه گفتگوی اقتصادی به محورهای اول تا 4، اصلاح ساختار بودجه ریزی برای درآمدزایی پایدار و هزینه کرده مفید، نوسازی نظام مالیاتی کشور به نفع اکثریت مردم و در راستای تقویت تولید، بهبود معیشت اقشار کم درآمد و رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جهش تولید پرداختیم که در برنامه امروز به محور پنجم یعنی تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی می‌پردازیم. حقیقت آن است که این حوزه دچار نقص‌های جدی است. کم توجهی متولیان سیاست خارجی کشور به حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه‌ای و تسهیل صادرات ظرفیت‌های عظیمی را معطل نگه داشته است. در برنامه امروز این موضوع را بیشتر مورد واکاوی قرار می‌دهیم. تا آخر برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی‌صرفه استخدام، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز همونطور که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم بپردازیم به توسعه تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی کشور که نیازمند تغییر راهبرد و نوسازی اساسی است که اون رو امروز می‌خوایم توی برنامه مورد واکاوی قرار بدیم. مهمانانی که در برنامه روز حضور دارن رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای دکتر سید مجتبی موسویان، سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت. آقای دکتر موسویان عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و آرزوی بعد از ظهر تابستانی خوشی رو برای همه هموطنانم دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. و آقای مرتضی شجاعی، کارشناس اقتصادی. آقای شجاعی عرض سلام به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما، میهمان محترمتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و آقای دکتر محمد جواد عسکری، عضو فراکسیون تولید مجلس و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. عرض سلام دارم به حضورتون آقای دکتر عسکری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی، شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی.
متشکرم. آقای دکتر عسکری، من خواهشم این هستش که حضرت عالی به اختصار در رابطه با موضوع برنامه که یکی از محورهای بحث اقتصادی مجلس هم هست توضیحات خودتون رو بفرمایید.
عرضم به حضور مبارکتون، ببینید کشور ما دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های منحصر به فرد است. ما از دههای گذشته و سنوات گذشته نگاهمون رو روی کردمون صرفا بحث صادرات تک محصولی بوده، خصوصا در حوزه انرژی علل خصوص نفت.
بله.
امروز نگاه و روی کرده ما اینه که بیایم حوزه صادرات خصوصا بخش کشاورزی رو جایگزین نفت بکنیم. نگاه ما در گام اول اینه که انشاءالله در قالب یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بسترسازی بکنیم، فضای صادرات رو ایجاد بکنیم. عمده کشورهای منطقه طالب محصولات ما هستند. از طرفی دنیا نگاهش بحث امنیت غذایی است برای جوامع بشری. ما به دلیل اقلیم‌های متنوعی که داریم، ظرفیت‌ها و قابلیت‌هامون به گونه‌ای هست که در همه فصول میتونیم همه محصولات رو تولید بکنیم. شاید از نظر اقلیمی در منطقه جز کشورهای معدود یا بی‌نظیرترین کشوری هستیم که ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیادی داریم. باید با نگاه هنرمندانه، خلاقانه و مبتکرانه این ظرفیت‌های بالقوه رو به صورت بالفعل در بیاریم که اتفاق خوبی بیفته. یک زمانی مقام معظم رهبری فرمودن که می‌شود شیرهای نفت رو بست. امروز یکی از محصولاتی که میتونه جایگزین نفت بشه بخش کشاورزی است، چه به صورت صادرات مستقیم، چه در حوزه صنایع تبدیلی و چه به صورت نگهداری صادرات در موعد و مقرر خودش. ما اعتقاد داریم و بر این باوریم که انشاءالله کمیسیون کشاورزی و مجلس 11 هم به فضل الهی با این رویکرد و این نگاه بتونه این ظرفیت ها رو بالفعل بکنه و مسیر رو هموار بکنه انشاءالله.
درست. آقای دکتر عسکری، من میخوام که به عنوان حالا این در واقع جنبندی مباحثی که فرمودید و موضوعی که مطرح کردید رو به عنوان راهکار، اون چیزی که مجلس محترم بهش میاندیشه و فکر میکنه که میتونه راهکار مناسبی باشه برای برون رفت از این اوضاع احوال صادراتی ناکارآمدی که شاید حالا به وجود اومده طی سالهای مختلف و قرار هست که هرچی میریم بهتر بشه، متاسفانه حالا بیشتر تو برنامه صحبت خواهیم کرد، ولی راهکاری که مجلس محترم برای در واقع برون رفت از این موضوع و حل این موضوع پیشنهاد میکنه و قرار هست که مطابق اون پیروی بکنه و جلو بره چی هست؟
ببینید، یه اشکالی که ما تو بحث به اصطلاح تجارت محصولاتمون داریم،
بله،
عدم نظارت. امروز دنیا دنبال محصولات ارگانیکه با رعایت دوره کارنس.
بله.
ما این نظارت نداریم بدون تعارف. ما بیشترین تولید کننده مثلا گل محمدی ارگانیک دنیا رو داریم، بهترین انجیرستان دیم دنیا رو داریم با نگاه ارگانیک. در حوزه بقیه محصولات هم همین، منتها نظارتی نداریم روی این کار و این که نظارت نداریم متاسفانه.
یعنی میفرمایید که وزارت جهاد کشاورزی توی این حوزه باید به نوع درستی عمل بکنه که ما این اتفاقات رو در واقع شاهد نباشیم؟
بله، هم وزارت جهاد کشاورزی، هم وزارت سمت و هم سازمان بازرسی، اینها باید بیان پای کار در قالب مأموریت‌هایی که بهشون محول میشه، هم تولید داشته باشن، هم بحث بسته‌بندی باشه و هم بحث نظارت. این سه اتفاق، این سه برنامه وقتی در کنار هم همراه باشه اتفاق خوبی میافته، خروجی خوبی پیدا میکنه.
درسته.
بنابراین اگر ما بتونیم از سر زمین در حوزه بخش کشاورزی اینه، در حوزه بخش معدن اینه، در حوزه های دیگر هم به همین صورت، تا سفره مردمی برنامه ریزی بکنیم. در بحث صادرات ما، در حوزه فرستادن کارشناسامون در بحث بازیابی،
بله،
فضا رو ایجاد بکنیم، قطعا اتفاق خوبی میفته.
درست. ما الان به حال من فکر میکنم، عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم که به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که ما حالا توی برنامه بتونیم از این منظر هم به موضوع نگاه بکنیم. برای حالا نکته پایانی و تکمیل فرمایشاتتون هم در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم، خیلی خوشحال شدم از ارتباط با شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. آقای موسویان، من فکر میکنم که حالا هم اینجوری که آقای دکتر عسکری فرمودن، همین که دغدغه های مختلفی تو امر صادرات وجود داره
ما در قبل حالا سعی میکنیم حالا دوستان دیگه هم روی خط ارتباطیمون بیان که بیشتر بتونیم تو این حوزه صحبت بکنیم از منظر خود صادر کنندگان. اما معمولا صادرات توی سالهای اخیر به جای اینکه رو به بهبود بره این اتفاق نیفتاده، در صورت این که ما نیازمند فعالیت صادر کنندگانمون مخصوصا توی این اوضاع احوال و جنگ اقتصادی هستیم به عنوان اون سربازان خط مقدم. حضرت عالی توضیحاتون بفرمایید تو این زمینه.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از آقای عسکری. بنده هم معتقد هستم به هر حال موتور و پیشران توسعه کشور مسائل اقتصادی هست و در واقع پیشران مسائل اقتصادی مسئله تجارت خارجی. درست. و ما به عنوان کشور